سلام، روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه یک نهاد کمک به پناهجویان در امریکا میگوید حدود 40% از پناهجویان افغان کودکان هستند.
این کودکان بدون والدین و امراه بوده و توسط ایالات متحده امریکا از افغانستان تخلیه شده.
پاسخ طالبان به مهاجرت افغان ها چیست؟
نوجوان های اطمینان میتونیم که کشور خود ترک نکنند. کشور برایشان مهم است.
افزایش قتل های هدفمند در ننگرهار.
دیر زیاد بیره داشته. مردم را از خانه هایشان بیرون میکنند، سپس اجسادشان را پیدا میکنند. خیلی خطرناک است.
باز هم اعتراض های زنان و دختران در کابل، اما این بار از خانه در پایتخت صدا بلند کردند.
ما دیدیم اعتراضات دیگه که دختر خانمای دیگه ما در بیرون از خانه هایشان داشتن، اونا را شکنجه میکردن. اونا را طالبا نمیگذاشتن که صدای خودشان را بلند بکنن.
در نهایت سرنوشت زنان آیا در آستانه حذف شدن است؟ گفتگو کرده ایم با یک فعال زن.
حذف شدن 20 سال زحمت و کار یک چیز ساده ای نیست.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در برخی از رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم بخش از برنامه زیر آسمان کبود نشر خواهد شد. پیش از همه خبرها. سرخط ها طالبان از بازداشت کسان خبر می دهند که گویا با استفاده از نام آنها برای یک محفل عروسی در ننگرهار تیراندازی کردند. اصغر افغان کرکتباز تیم ملی افغانستان از بازی های بین المللی کنارگیری کرد و رهبران 4 کشور غربی از ایران خواستند تا به گفتگوهای هسته‌ای بازگردند. مشروع خبرها. طالبان میگویند کسان را بازداشت کردند که با سوء استفاده از نام آنها برای یک محفل عروسی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تیراندازی کردند. بلال کریمی، یک عضو دفتر رسانه‌های حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت مهاجمان 3 تن بودند و با زوجی که مراسم ازدواجشان در جریان بود دشمنی شخصی داشتند.
در ارتباط با این رویداد 2 تن دستگیر و 1 تن متواری شده که تحت تعقیب قرار دارد. امید که به زودی دستگیر شود. حاملین رویداد که با سوء استفاده از نام امارت اسلامی دشمنی شخصی را انجام دادند به چنگ شریعت سپرده شدند و دوسیت آخر پیگیری خواهد شد.
با گفته بلال کریمی در تیراندازی 3 تن کشته شدند و شمار هم زخم برداشتند. منابع محلی دیروز بر رادیو آزادی گفتند که مردان مسلح به خاطر پخش موسیقی بلند بر این مراسم عروسی تیراندازی کردند. منابع نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان میگویند او در حال حاضر مصروف بازنگری 20 سال گذشته است. محبوب شاه محبوب مسئول دفتر غنی گفته که رئیس جمهور برکنار شده با دقت اوضاع افغانستان را زیر نظر دارد و همه دیدارها و تماسایش مطابق معیارهای دیپلماتیک و اصول کشور میزبان سازماندهی می شود. آقای محبوب شب گذشته در توییتر آوازه ها در مورد بازداشت اشرف غنی را رد کرد. غنی پیش از این گفته بود که در امارات متحده عربی است و جزئیات خارج شدنش از افغانستان را با مردم در میان خواهد گذاشت، اما تا هنوز چنین نکرده. از ماه آگوست تا حالا او فقط چند پیام در توییتر نشر کرده. اصغر افغان، عضو تیم ملی کرکت افغانستان و کاپیتان پیشین تیم ملی کرکت، کنارگیریش را از جام جهانی 20 اوره اعلام کرده. اصغر افغان نو وقت دیروز در پیام در صفحه فیسبوکش گفت که بازی امروز در برابر تیم نامیبیا احتمالاً آخرین بازی بین المللی او خواهد بود.
می خواهم تصمیم بسیار مهم در زندگیم بگیرم تا فرصتهای بیشتر برای جوانان بدهم. ممکن است یک شنبه آخرین مسابقه من در کرکت بین المللی باشد. اکنون برای جوانان فرصتهای خوب وجود دارد. زمانی که ما کرکت را شروع کردیم میدانهای بازی، امکانات و هیچ چیز دیگر وجود نداشت.
اصغر افغان از 16 سال به این سوزویت تیم ملی کرکت افغانستان را دارد و حدود 7 سال هم کپیتان بود. او و برادرش کریم جنت بارها به دلیل ممانعت از حضور بازیکنان جوان در تیم ملی کرکت افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند. این انتقادها جمعه شب با شکست تیم افغانستان در برابر پاکستان افزایش یافت. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازیش در جام جهانی بیست اوورهی کرکت امروز در برابر نامیبیا به میدان می رود. بازی ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل آغاز خواهد شد. افغانستان تا اکنون 2 بازی را در این جام انجام داده که از پاکستان شکست خورده و در برابر تیم اسکاتلند به پیروزی رسیده است. افغانستان در گروه خود 3 نوامبر در برابر هند و 7 نوامبر با نیوزیلند به میدان خواهد رفت. جام جهانی کرکت به میزبانی امارات متحده عربی و عمان برگزار شده. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از جهان. رهبران آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند تا به مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام بازگردد. رهبران کشورهای غربی به ایران پیام دادند که توافقنامه هسته‌ای باید برای جلوگیری از تشدید خطرناک درگیری‌ها احیا شود. رهبران ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا در اعلامیه مشترک که در حاشیه اجلاس سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در روم صادر شد، به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هشدار دادند که از فرصت استفاده کند. در اعلامیه گفته شده که رفتار خوب ایران به نتایج فوری مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای برجام منجر خواهد شد. در ادامه همچنان هشدار داده شده که ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران احتمال بازگشت تهران را با توافقنامه برجام با تهدید روبرو می کند. یک مقام گارد ساحلی یونان گفته یک کشتی باربری با بیرق ترکیه که حامل حدود 400 پناهجو است، بعد از ارسال هشدار خطر به آرامی در سواحل جزیره کارپاتوس در حرکت است و برای پیاده کردن پناهجویان در بندر یونان متوقف خواهد شد. یونان مسیر اصلی ورود پناهجویان است که از ترکیه وارد اتحادیه اروپا می شوند. در سال 2015 میلادی حدود 1 میلیون پناهجو عمدتاً از سوریه از طریق جزیره های یونان که نزدیک به ترکیه اند وارد اتحادیه اروپا شدند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست، بسیاری از کشورهای اروپایی از تکرار این بحران نگرانی دارند. روز سه‌شنبه 4 پناهجو به شمول 3 کودک زمان غرق شدند که قایق حامل آنها با 23 تن دیگر که می‌خواستند از ترکیه به یونان بروند در نزدیک جزیره کیوس غرق شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید ثبات در بازارهای جهانی انرژی و اقدامهای مسئولانه همه جوانب وابسته است. پوتین دیروز با اجلاس سران گروه 20 از طریق یک لینک ویدیویی از مسکو وصل شد و پیام داد.
ثبات در بازارهای جهانی انرژی مستقیماً به اقدامات مسئولانه همه شرکت کنندگان، عام از تأمین کنندگان و مصرف کنندگان و اساس در نظر گرفتن منافع دراز مدت جوانب بستگی دارد. روسیه منحصراً به اساس ملاحظات اقتصادی یک بحث اساسی در مورد این موضوع را به طور عملی پیشنهاد می کند.
با فرارسیدن زمستان نیاز به انرژی به ویژه گاز در اروپا افزایش یافته. غرب روسیه را متهم می کند که از انرژی به حیث ابزار سیاسی استفاده می کند. اما روسیه این اتهام ها را رد کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. یک نهاد کمک به پناهجویان در آمریکا میگوید حدود 40% از پناهجویان افغان کودکان هستند. به گفته اداره خدمات مهاجرت و پناهندگان لوتران، این کودکان بدون همراه توسط آمریکا از افغانستان منتقل شدند. در این میان معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری گفته نیم از کودکان زیر 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه شدید مبتلا هستند. آرش همایون جزئیات دارد.
اداره خدمات مهاجرت و پناهندگی لوتران در امریکا می گوید حدود 40% افغانهایی که اخیراً از افغانستان مهاجر شدند کودکان هستند. کریش اومارا ویگناراجا رئیس این اداره در مصاحبه با رادیوی عامه ملی آمریکا گفته که نهاد او در تلاش یافتن فامیل و خانه جدید برای این کودکان بدون امراه افغان است. با گفته ویگناراجا این کودکان بدون والدین و امراه بوده و توسط ایالات متحده آمریکا از افغانستان تخلیه شدند. خدمات مهاجرت و پناهندگی لوتران یک اداره غیر انتفاعی است و از پناهجویان و مهاجران که وارد آمریکا می شوند استقبال و حمایت می کند. این اداره از جمله دو نهاد است که به کودکان خردسال پناهنده بدون امراه خدمات ارائه می کند. از تسلط طالبان به تاریخ 15 اگست تا اکنون حدود 124 هزار تن که جانهایشان در افغانستان با خطر مواجه بود توسط ایالات متحده و سایر متحدان آن از افغانستان تخلیه شدند. روزنامه وال استریت جورنال به اساس وزارت دفاع آمریکا گفته که حدود 35 هزار تن از افغانستان به بیرون انتقال یافته و در پایگاه‌های مختلف ایالات متحده در سایر کشورهای جهان جابجا شدند. به گفته لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون، حدود نصف افغان‌هایی که از افغانستان به قرارگاه‌های نظامی آمریکا در خارج انتقال یافتند کودکان خردسال هستند. در حالی که نهادها و ادارات کمک به پناهجویان در مورد وضعیت کودکان مهاجر افغان ابراز نگرانی می‌کنند، کودکان بی‌جا شده داخلی در داخل افغانستان و تحت تسلط طالبان هم روزگار دشوار را سپری می‌کنند.
ولی یک این مهاجر افتاده این بیزن نوشت افتاده این زن بیوست و متیمان در قدیم کدوم کسی مایه وقتی ما بیزن نوشت اینجا افتاده این مای
وضعیت کودکان در مجموع در داخل افغانستان نگرانی شدید سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به شمول ملل متحد را برانگیخته است. مارتین گریفتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری با ابراز نگرانی در مورد وضعیت کودکان خردسال در افغانستان اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت
این که نصف کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه شدید مبتلاند چراغ سرخ و بسیار جدی است. باید فوراً این مشکل حل شود. آنچه که دیگر در افغانستان نیست جنگ است که این باید زمین را مساعد سازد تا مردم به زندگی با عزتشان برگردند.
معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری همچنان گفته که باید در مورد افغانستان محتاط و نگران بود. با گفته مارتین گریتز در حدود 2 هفته‌ای که گذشت 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا G20 نشست‌های آنلاین را در مورد بررسی وضعیت افغانستان دایر کرده، اما نیازها در افغانستان بسیار زیاد است. با گفته او حدود نصف نفوس این کشور مسئولیت غذایی ندارند و نمی‌دانند که غذای بعدی را از کجا به دست خواهند آورد.
نگرانی ها پس از وضعیت بحرانی و بشری در افغانستان، مهاجرت ها افزایش یافته و این سو فقر دامن گسترده بر افغان ها افکنده. حکومت طالبان در واکنش به این نگرانی ها میگوید تلاش های آنها به هدف رفع چالش ها ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگو با رادیو آزادی از مردم خواست تا صبر داشته باشند و افغانستان را ترک نکنند. در این مورد همکارم با آقای مجاهد گفتگو کرده و نخست از او در مورد برنامه‌هایشان برای رفع چالش‌ها پرسیده است.
امارات اسلامی افغانستان بعد از اینکه جنگ در افغانستان به پایان رسید، فوکس توجه زیاد سر مسائل اقتصادی است. تلاش می‌ورزیم تا اول همه مالیات و گمرکات کشور را به درستی جمع‌آوری بکنیم تا خوب مدیریت شود و به بیت‌المال تحویل داده شود بعد به مصرف برسد. دومی که تلاش می‌ورزیم به تجار ملی ما با سرمایه‌گذارا زمینه مساعد شود تا بتانند در انتقال اموالشان و همچنان در سرمایه‌گذاریشان سهولت‌ها ایجاد شود. چهارمی که کشورهای نزدیک و دور همه وعده کردند که در راستای تجارت و سرمایه‌گذاری با افغانستان کمک میکنند و همکاری میکنند. پنجمی که پولی که از طرف آمریکا مسدود شده به خاطر رهاییش هم تلاش سیاسی جریان داره و تا حدی زیاد پیشرفت هم صورت گرفته که همه کار اگر به نتیجه برسه انشاءالله در مورد مسائل اقتصادی پیشرفت خوبی به میان خواهد آمد.
با توجه به برنامه هایی که شما اشاره کردین، اما هنوز هم مردم، فامیل ها، بخصوص جوانان افغانستان به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی ترک میکنند. اطمینان شما با این خانواده ها به خصوص جوانان چی است که آیا امکان از این وجود دارد که اونا در کشور خود صاحب کار و صاحب روزگار شوند؟
جوانانی که از کشور میبرند قابل تاسف است. امارت اسلامی افغانستان برشان مکررن پیام داده که افغانستان برای هیچ کس تهدیدی نیست و مسائل گرسنگی و مشکلات اقتصادی هم مسئله منطقوی هم است. تنها در افغانستان نیست، مواد غذایی در منطقه هم گران شده و همچنان مشکلات اقتصادی هم است. ما در تلاش هستیم تا این مسائل حل شد و انشاءالله به درازان نخواهد کشید. راه حل وجود داره ولی کمی حوصله و اطمینان میخواه. برصورت ما به جوانها اطمینان میدیم که کشور خود ترک نکنن، کشور برشان مهم است. در هر جای دیگر اگر بدن نمیتونن مسائل خود زودتر حل بکنن، پس اگر مو حوصله را در کشور خود بکنن میشه مشکلاتشان حل شد.
خب در اخیر خواست شما از جامعه جهانی به خاطر بهبود اقتصاد افغانستان چی است؟ چی کارهایی باید صورت بگیره که مشکلات پیش آمده برطرف شود؟
ما از جامعه جهانی می خواهیم که افغانستان را در روزهای دشوار همکاری کنند و دستگیری بکنند. مردم ما با فقر و مشکلات واقعا مواجه هستند، زمستان در راه است. پس این هم مقتضی از این است که پول افغانستان که از طرف آمریکا مسدود شده باید زودتر رها شود. همچنان کمک های بشری و کمک های حسی با مردم افغانستان زیاد شود و دیگر کشورها هم کمک های سخاوتمندانه خود را دوام بدن. امارت اسلامی افغانستان در توزیع شفاف و همچنان رسیدگی به همه اقشار جامعه وعده میکنه و این پیام باید جهانیان با ما راستا هم کار باشه. پیام ما از جامعه جهانی است که به ما را دستگیری کنه و مردم ما را در روزهای بعدشون رها نکنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. قتل‌های هدفمند و مرموز و انفجارهای بمهای مغناطیسی در ولایت ننگرهار افزایش یافته. مسئولیت برخی از این گونه حملات را وابسته های گروه داعش پذیرفتند، اما در برخی رویدادها جسدها در درختان آویزان شدند و اشتارهای با آنها دیده می شود که در آن آمده است برای گروه داعش جاسوسی نکنید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دو هفته گذشته 14 جسد در ولایت ننگرهار افغانستان دریافت شده است. بر بنیاد معلومات گردآوری شده ای رادیو آزادی، این کشته شدگان شامل کارمندان دولتی، عالمان دین و جوانانند. افزون بر این، هر از گاهی بر طالبان نیز حمله هایی شده است که مسئولیت آن را جنگجویان داعش بر عهده گرفتند. اوضاع در ننگرهار آنقدر وخیم است که بسیاری از کارشناسان حاضر به صحبت با رادیو آزادی در این گزارش نشدند. با این حال زیارخان یاد، یکی از خبرنگاران، میگوید که در ولایت‌های شرقی افغانستان داعش و طالبان با جنگ مذهبی در تلاش تسلط یافتن بر یکدیگرند که عامل اصلی ناامنی‌ها در این ولایت‌ها است. او در 27 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
داعش از حامیان سلفی ها و طالبان از پشتیبانی های مذهبی حنفی هستند. آنها هر دو طرفداران زیادی در ولایات شرقی دارند. دشمنی بین دو گروه از سالها پیش ادامه دارد، اما اکنون که طالبان در قدرت هستند دشمنی ها خونین تر شده است.
حکومت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 15 اگست به دست طالبان افتاد و طالبان حاکمیت خود را در این کشور اعلام کردند. پیش از این نیروهای امنیت ملی حکومت پیشین در ننگرهار چندین عملیات در برابر داعش و طالبان انجام داده بودند. در این عملیات شماری از رهبران داعش کشته و صدها تن از اعضای آنها بازداشت شدند. اما هنگامی که طالبان کابل را تصرف کردند، درهای زندان ها را باز کردند که افزون بر زندانیان این گروه جنگجویان داعش نیز آزاد شدند. بنیاد ترزی، یک مرکز پژوهشی در ولایت شرقی، دو مقاله پژوهشی درباره خصومت‌ها میان داعش و طالبان منتشر کرده است. داوود محمدی نویسنده میگوید که کشته شدگان امروز و فردا در ننگرهار یا با دولت پیشین ارتباط داشتند و یا هم به نام اعضای داعش یا مقام‌های طالبان کشته می‌شوند. او در 27 اکتبر به رادیو آزادی گفت: خطرناک‌ترین مسئله این است که هیچ کس مسئولیت بیشتر این قتل ها را نمیگیرد. محمدی افزود
که د طالبان و زین جنگیالی ته کنات ورنکل شي دار ورنکل شي ډیر زیات ویره داشته چې دغه جنگیالی چی روز
پوری مردم را از خانه هایشان بیرون میکنند، سپس اجسادشان را پیدا میکنند. خیلی خطرناک است که قاتلان مسئولیت این قتل ها را به عهده نگیرند. گروه داعش خراسان از پیش اینجا ریشه دارد، ننگرهار را پایگاه خود میدانند. آنها طالبان اکنون به دنبال جایگزینی افراد خود به جای نیروهای امنیتی سابق و داعش هستند.
بنابراین گروه داعش ممکن است با برخی از طالبان آزرده، اعضای نیروهای امنیتی سابق و جوانان بیکار متحد شود و جنگ خود را تجدید کند.
ممکن د خپل ځان د ساتن پر داعش لکوته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک کار.
بر بنیاد یافته های رادیو آزادی، طالبان در ننګرهار نخست شمار از مردم را از خانه هایشان بیرون کردند و سپس جسد های آنان پیدا شد. برخی از آنان آموزگاران و یا شاگردان مدرسه های سلفی بودند. با این حال بلال کریمی، یکی از سخنگویان طالبان، میگوید از جنگجویان خود خواستند که وارد خانه کسی نشوند و همچنین در 27 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در میان طالبان تفرقه وجود ندارد و افزود که توانایی گروه داعش را از بین بردند.
حرکات کوچکی در یک و نیم نقطه وجود دارد، اما حتی در آنجا مجاهدین ما به سرعت خود را به آنجا میرسانند. ما سعی میکنیم حتی کوچکترین موانعی را از بین ببریم. از سوی دیگر تصفیه سازی در صفوف ما ادامه دارد. برخی ها هستند که تخلف میکنند، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و به قوه قضاییه ارجاع میشوند، اما اصولا هیچ کس اجازت ندارد به خانه کسی وارد شود و حریم شخصی او را نقض کند.
ولی طالبان در ننگرهار در یک نشست امنیتی در 25 اکتبر گفت که آنان جنگجویان بیشتری را برای تامین امنیت شهر جابجا کردند و کمربندهای امنیتی را برای از بین بردن جنگجویان داعش تقویت کردند. اما داعش در اوایل اکتبر در اعلامیه گفته بود که جنگجویان پراگنده خود را بسیج کرده و در حال برنامه‌ریزی حمله‌های بزرگ است. در دو ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه داعش مسئولیت شماره از حمله‌های بزرگ در کابل، کندوز و ننگرهار را بر عهده گرفته است.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه دیلی میل در مورد حمله مسلحانه بر یک خبرنگار افغان در کابل مطلب را به نشر رسانده است. روزنامه از قبل آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد که افراد مسلح ناشناس روز جمعه در مربوطات پایتخت کابل یک خبرنگار را مورد هدف حمله مسلحانه قرار دادند. بلال کریمی، سخنگوی گروه طالبان، گفته که علیرضا شریفی، خبرنگار آژانس خبری صدا و سیمای ایران، در این حادثه زخمی شده است. تاکنون مسئولیت رویداد را کسی به عهده نگرفته و اما به گفته کریمی، طالبان در تلاش دستگیری عاملان این حادثه هستند. روزنامه دیلی میل در ادامه می نویسد این حادثه در حال در کابل رخ می دهد که تنها یک هفته قبل یک نهاد مدافع از حقوق خبرنگاران اعلام کرد که در بیش از دو ماه گذشته 30 مورد خشونت علیه خبرنگاران را در کابل به ثبت رسانده است. این نهاد ادعا کرده که 90% از خشونت های انجام شده در برابر خبرنگار از سوی طالبان بوده. نشریه فارن پالیسی در رابطه با وضعیت بد اجتماعی روبروش در افغانستان مطلب را منتشر ساخته است. نویسنده مطلب لین اودانل نگاشته که در افغانستان با گذشت هر روز دزدی، قتل‌ها و جنایات جدی رو به افزایش است که برای خبرنگاران درد سرساز شده است. فارن پالیسی میگوید در کنار وضع بد اقتصادی و بحران موجود در این کشور، سطح جرایم و نارامی‌ها هم بلند رفت. در ادامه این مطلب گفته شده در کنار این همه مشکلات، فقر و بلند رفتن قیمت‌های مواد اولیه چالش دیگر در برابر مردم در افغانستان است. نویسنده می افزاید با اینکه از سوی طالبان برای تطبیق نظم و قوانین در کشور تلاش جریان دارد، اما فقر و گرسنگی مردم را به تنگ آورده است. فارن پالیسی می نویسد چنین گزارش‌هایی هم وجود دارد که خانواده‌ها در افغانستان به دلیل دریافت هزینه غذا و مواد خوراکی اطفالشان را به فروش می‌رسانند. نشریه از قبل یک مقام امنیتی حکومت پیشین افغانستان می نگارد که اکنون وضعیت به اندازه ناگوار است که یک فرد در بدل $2,000 اختطاف و در بدل $5,000 کشته می شود. در ادامه این مطلب آمده است که در دو ماه گذشته 40 تاجر در افغانستان اختطاف شده و هنوز لادرکند.
گروهی از دختران و زنان در کابل دیروز بار دیگر دست به تظاهرات زدند، اما این بار شیوهشان را تغییر داده و به جای آنکه به جاده ها برایند، در خانه تجمع کردند. زنان معترض از جامعه جهانی خواستند که سکوتش را بشکند و حقوق زنان افغان را از طالبان مطالبه کند. آرش همایون جزئیات دارد.
یا
این دختران و زنان در خانه در کابل گرده هم آمده و از تعداد معدودی از خبرنگاران هم دعوت کردند تا عقده‌های دلشان را بگشایند. آنها میگویند که به دلیل ترس از لتوکوب توسط طالبان به سرکها نرفتند. یکی از اعتراض کنندگان که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت هدف از این تظاهرات رسانیدن پیامشان به دیگران است.
بیشتر از دو ماه شد که همه محصلین در خانه ها نشستن، از تعلیم از تحصیل همه باز ماندن. صداهای خودمان را امروز از اتاق خانه ما صدای من را بلند میکنیم. سر از اینکه ما دیدیم اعتراضات دیگه که دختر خانم های دیگه ما در بیرون از خانه هایشان داشتن، اونا را شکنجه میکردن، اونا را طالبا نمیگذاشتن که صدای خودشان را بلند بکنن. امروز ما اینو یک جای بسیار خوب دانستیم، به خاطر از اینکه ما بتونیم همه سخنان ما را بیرون بکنیم، گلون های خفک ما را باید باز بسازیم.
از تسلط طالبان در ماه اگست تا اکنون فعالان زن بارها دست به تظاهرات زده و حقوق ابتداییشان را از طالبان مطالبه کردند. اما این تظاهرات با خشونت از سوی طالبان مواجه شده است. یک اشتراک کننده دیگر این تظاهرات برای رادیو آزادی گفت که سازمان‌های بین المللی باید سکوت خود را بشکنند و حقوق زنان افغان را از طالبان مطالبه کنند.
زنان افغانستان شغل خود از دست دادند. ببینید دروازه مکاتب بروی دخترها بسته هست. چرا دروازه مکاتب بروی دخترها باز بکنید لطفا؟ چرا این همه وحشت آورده در این قرن 21 که ما هستیم؟ اینها همه امروزی که آمدن همه شغل داشتن، همه آموزشکار بودن، همه آموزش میخواندن، آمدن که تا صدای خود بلند بکنن، صدای خود بلند بکنن به جامعه جهانی، صدای خود بلند بکنن به سازمان ملل. لطفا این چی بی‌رحمی هست؟
بجز چند ولایت محدود، طالبان تا هنوز در ولایت افغانستان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را باز نکردند و دختران نمی توانند در پوهنتون‌های دولتی تحصیل کنند. صرف تعداد انگشت شماری از پوهنتون‌های خصوصی که توسط استادان زن تدریس می شوند برای دختران باز است. ما تلاش کردیم تا دیدگاه جدید طالبان را در مورد آموزش و کار دختران و زنان حاصل کنیم، اما آنها به سوالات ما پاسخ ندادند. قبل از این مقامات طالبان بارها گفتند که روی استراتژی کار میکنند که به اساس آن دختران خواهند توانست در محیط امن با آموزش ادامه دهند، اما تا هنوز معلوم نیست که این استراتژی چه وقت آماده و عملی خواهد شد. طالبان میگویند به زنان اجازه کار را به اساس قوانین شرعی میدهند، اما صرف کارمندان زن اداره پاسپورت و میدان هوایی کابل به کارهایشان برگشتند. در حالی که طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها را برای دختران مسدود نگه داشتند، جامعه جهانی هم به رسمیت شناختن آنها را به احترام به حقوق بشری به ویژه حقوق دختران و زنان مشروط دانسته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز گفت اگر جهان می‌خواهد که تهدید از سوی افغانستان متوجه آنها نباشد، باید طالبان را به حیثیت یک حکومت مسئول به رسمیت بشناسد.
تغییر در شیوه اعتراض‌های زنان، این بارانها صدایشان را از یک خانه بلند کردند. زنان معترض از جامعه جهانی خواستند که سکوتش را بشکند. اما این وضعیت به کجا خواهد رفت؟ گفتگو کردم با مریم کریمی از فعالان حقوق زن و نخست پرسیدم که آیا با ممنوعیت اعتراض‌ها بانوان در افغانستان ساکت خواهند نشست؟
مسلماً با وضعیتی که در حال حاضر میبینیم و قیوداتی که اینا وضع میکنن، مشکلاتی که اینا ایجاد میکنن برای خانمها، ما مسلمان برمیگردیم به دهه 90. دهه 90 که چی قبل از او و این اقدام اونها واقعا میتونه اجتماع رو به اختشاش بکشانه. من میفهمم که خانمها، مخصوصا خانمهایی که در اجتماع بودن، در جامعه بودن، کار کردن، کارمند بودن، اینا ساکت نخواهد ششتن. اینا واقعا برای حکومت، جامعه، حتی برای خود خانمها پیامدهای بدی خواهد داشت، چون اونا اصرار بر قوانین خودشان میکنن و خانمهایی که در این دوره فعالیت کردن، کار کردن طی 20 سال، خب اینا خواسته های خود دارن و این دو تا در تضاد هست و تضاد خیلی بالا و فاصله هم خیلی زیاد داره. این باعث میشه که یک هرج و مرج و اختشاش خیلی زیادی به وجود بیاید. امکان داره که خانم ها واقعا تحت فشار قرار بگیرن، به از نظر روحی، از نظر روانی. کاری ما خیلی خانم ها رو داریم که خودشان سرپرست هستن، کار میکنن و هیچ کارگر دیگه هم ندارن.
و چی فکر میکنین بانو کریمی، آیا روش طالبان در برابر زنان تغییر هم خواهد کرد؟
به نظر من که قیوداتشان را از اول بسیار کم کم شروع کردن، اولی که گفتن که پانتونا میتونه باز باشه ولی پرده بزنن، بعدن در مورد استادای مرد و آقا و خانم گپ زدن و بعد مکاتب شروع کردن، اول گفتن کلی مکتب برن، بعدن گفتن نه تا صنف 6 برن، بعدن برای بقیهشان تصمیم گرفته میشه و در حال حاضر هم که چنین قیوداتی را وضع کردن، مسلما اینا میخواین به صورت مقطعی و زمانی خانم ها را کم کم حذفشان بکنن و من به عقیده هستم که اینا به مرور زمان میخواین امو افکار کهنه‌شان و افکار قدیمی‌شان و امو مبنا به مو چیزی که در ذهنشان دارن یا پلانشان هست، اینا میخواین به مرور زمان او را اجرایی بکنن و ای به نظر من موقتی نیست و به مرور زمان و رفته رفته بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.
و در نهایت فکر میکنین دستاوردهای دو دهه زنان در افغانستان در آستانه حذف شدن قرار داره؟
ببینین اینا واقعا زحمت کشتن تا به اینجا رسیدن، دستاوردهای در این راستا داشتن، یعنی حذف شدن 20 سال زحمت و کار یک چیز ساده ای نیست. حذف شده حتما از یک کنار دیگه و از یک جای دیگه مشکلات را حل خواهد کرد.
مریم کریمی از فعالان حقوق زن با رادیو آزادی گفتگو میکرد. 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. طالبان میگویند کسانی را بازداشت کردند که با سوء استفاده از نام آنها بر یک محفل عروسی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تیراندازی کردند. بلال کریمی یک عضو دفتر رسانه‌های حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت مهاجمان 3 تن بودند و با زوجی که مراسم ازدواجشان در جریان بود دشمنی شخصی داشتند. منابع نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان میگویند او در حال حاضر مصروف بازنگری 20 سال گذشته است. محبوب شاه محبوب مسئول دفتر غنی گفته که رئیس جمهور برکنار شده به دقت اوضاع افغانستان را زیر نظر دارد و همه دیدارها و تماس‌هایش مطابق معیارهای دیپلماتیک و اصول کشور میزبان سازماندهی می شود. اصغر افغان عضو تیم ملی کرکت افغانستان و کاپیتان پیشین تیم ملی کرکت کنارگیریش را از جام جهانی 20 اووره اعلام کرده. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازیش در جام جهانی 20 اووره کرکت امروز در برابر نامیبیا به میدان می رود. بازی ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت کابل آغاز خواهد شد. رهبران امریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند تا به مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام بازگردد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید ثبات در بازارهای جهانی انرژی و اقدامهای مسئولانه همه جوانب وابسته است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکیتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار بخش فنی ما. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا هم تکرار مجدد برنامه زیر آسمان کبود، اما در این برنامه تماس نگیرین چون تکرار برنامه دیروز است.
ترشنه آسمان لاندید،
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه شما را جلب می نمایم به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه نشر شد. موضوع بحث ما بحران اقتصادی و تهدید فقر، امکان تلفات کودکان از سوی تغذی و امکانات مبارزه موضوع بحث ما بود. مهمانای محترم ما دکتر صلاح الدین سعیدی حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی، آقای وحیدالله امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهانی در افغانستان و همچنان دکتر احمد ولی امینی کارشناس بخش تغذی و سابق رئیس ثبت و جهازدهی اداره ملی دوا و غذای افغانستان. هم آقای وحید الله امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهانی در افغانستان. چون شما در قسمت اول هم تشریف داشتین، یک کمکی مسئله را اگر باز کنین، برای که از یک طرف جامعه جهانی میخواین کمک بکنن، از دیگر طرف میگن از طریق دولت کمک نمیکنیم، از دیگر طرف بحران اقتصادی شدید هشدار میتن و میگن فقر در پیش روی هست و موضوع زمستان است. عجیب غریب وضعیت در افغانستان است که چطور میشه که طالبان ایرا اداره بک مدیریت بکنن و چی خواد کردن در زمستان؟ از شما بشنویم امانی صاحب.
تشکر نظر صاحب. طور که شما گفتین، نگرانی ما هم همیست که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است. آخرین ارقام شما شاهد بودین که در افغانستان ارزیابیایی که آخرین ارزیابیایی که صورت گرفته در حدود 23 میلیون یعنی 22.8 میلیون مردم اینا بعدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. از این جمله 8.7 میلیون یعنی تقریبا 9 میلیون کسایی هستند که اینا به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند که باید برشان رسیدگی صورت بگیرند. ما هم نگران وضعیت هستیم و صدای ما سر همکارای بین‌المللی ما، اونایی که ودای کمک‌های مالی را کردن در کنفرانس ژنوا و بعدا در کنفرانس کشورهای G20 یا G20، این وعده‌هایی که صورت گرفته به هر چی عاجل اینا تلاش بکنن، همکاری بکنن که به افغانستان برسن، در اختیار اداراتی که قرار است داده شود در اختیارشان قرار بگیرن تا ما بتانیم حداقل از فاجعه که ما نگرانش هستیم و در راه است از او بتانیم جلوگیری صورت بگیرن.
دکتر سعیدی، شما موضوعات تعقیب میکنین، در یک شرایط چی باید شد و جایب جامعه جهانی چی است؟ چی باید شد و سعید؟
با یقین بحران افغانستان، زمستان، کرونا، مسائل امنیتی و مشروعیت طالبا مسائل عمده و اساسی است که در این مورد تاثیر داره، اما به هیچ وجه ای باید دلیل از این نشه که مردم افغانستان فراموش شود و در عمو مشاجرات سیاسی طالبا حقوق انسانی و حقوق اساسی و مسئله گرسنگی به اصطلاح در خط دوم و سوم قرار بگیره. بله، عمو قسمی که جامعه جهانی گفته، پیشنهاد ما هم بارها چنین بوده که کمک ها باید عاجل صورت بگیره، اما مسئله مساله به مسئله مشروعیت و عدم مشروعیت طالبا رابطه داده نشوه، اما طالبا من حیث یک واقعیت عینی در جامعه نباید این دو را به هم پیوند بتن و زمینه سازی بکنن تا سازمان های بین المللی و نیرو به اصطلاح انسانی در راستا کمک های بشری جهان به مردم رسانده بتانن. این یگانه راه حل است و ما کاملا از موضع جامعه جهانی در راستا پشتیبانی میکنم که کمک ها از طریق خودشان و از طریق سازمان های خیریه به مردم رسانده شود، اما نقش طالبان من حیث واقعیت یعنی در زمین یک چیز طبیعی است که اگر همکاری نکنن با فاجعه را تصریح خط بخشیدن و این گناه نبخشیدنی است.
خب امانی صاحب محترم، تشکیلات های بین المللی، رقم تشکیلات شما و دیگرها، اینا تا چت امکان دارن که بدون کمک حکومت مسائل بانکی است؟ مثلا اگر بانک ها سه ای کار نکنه، دیگر ترانسپورت سه ای کار نکنه، گمرک ها سه ای کار نکنه، خب بازم سکته ای در کارهای شما نخواهد آمد؟
ببینید، ما بارها در برنامه قبلی شما هم گفتیم ادارات مانند دبلیشتی و خاصتا در مورد دبلیشتی یا پروگرام غذای جهان بگویم ظرفیت کافی داره، نه تنهایی که ظرفیت از قبل موجود بوده، اما ظرفیت موجوده خود بلند ساخته از نگاه ترانسپورت، از نگاه منابع بشری، از نگاه تعهدی که کارمندایشان داره. ما در حال حاضر در 34 ولایت افغانستان حضور فعال داریم، توزیعات کمک های مواد غذایی در سراسر افغانستان ادامه داره. گفته میتونیم که تنها در ماه سپتامبر در حدود 4 میلیون نفر برشان رسیدگی صورت گرفته.
سیدی صاحب محترم، قسمی که امانی صاحب شنیدین، سازمانی که ایشان با همکاری دارن و ایشان یعنی به سطح بین‌المللی یک سازمان شناخته شده و آبرومند است، منتها در سالهای گذشته در مورد سازمان های مشهور به NGO ها بعض سوالات ایجاد میشد که اینا بسلا افتاوه خرج لیم میگن چی میگن سه قسمی بسیار زیاد مصرفشان بالا و اینا قسما به عنوان همکاری کمک ماشاتشان ترانسپورت موتر ایگپایشان مصرفشان بسیار زیاد بالاست و بسیاری از کمک های جامعه بین المللی به مصرف امی انجوهای خرد ریزه که گفته میشه بر ازوها مصرف میشه. شما از این نقطه نظر چی را پیشنهاد میکنین به سازمان های بزرگ بین المللی که کت از این جیوها چی قسم یک میخانیزم کنترول بانن که یک ذره کمک به مردم زیادتر برسن نسبت به این جیوها؟ آقای سعیدی؟
تشکر. آن که در کشور ما میگذره نه بحران اول بشری است و نه آخر خواهد بود. در مورد همین چیزی که شما به او اشاره کردین افتا و خرچلیم، مشکلات مشابه در افغانستان و در جهان وجود داشته و داره، اما جوامع بشری با قوانین و قواعد خوب ای همه را مهار ساختن میتونه و ای کاملا ممکن هست.
امانی صاحب محترم، امی میخانیزم کنترل سر انجیوها چگونه هست که بتانین که یک ذره سیتر کنترل شد؟ چی میگین در مورد؟
ببینید، ما اداره نیستیم که کنترل بکنیم انجوها را و در مجموع، ولی اداره هستیم که انجوهایی که با ما کار میکنن اونا متحد به شفافیت هستن، متحد به راپوردهی هستن که دوباره برای ما راپور بتن. از کارایشان نظارت میشه توسط همکارای خود ما، توسط همکارایی که اونا به شکل مترپارتی یا کسایی که نه از مربوط به ما میشه و نه به خودشان، از مستقلانه اونا نظارت میکنن و برای ما راپور میتنن کارایشان، از توزیع مواد، از کمکایی که از طریق دبلیوپی صورت میگیره و اونا مسئولیت توزیعشان دارن. یعنی مسائل ما گفته میتونیم که تا حد تا جایی که با دبلیوپی ارتباط داره ما جوابدهی هستیم در مقابل هر دلاری که مصرف میکنیم، هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل کسایی که اونا امکانات مالی در اختیار ما قرار میدن، جامعه، دولت ها و افراد و کمپانی ها. یا دبلیو پی یا پروگرام غذای جهان یک اداره کاملا بشری است که تمام فعالیت هایشان، تمام پلان هایشان از طریق کمک های مالی داوطلب حمایت میشن. بنابراین ما متحد به این هستیم که هم به دونر خود و هم به مردمی که ما کمک ها را برشان میرسانیم جوابدهی باشیم و این را بسیار جدی میگیریم. این جوایی که با ما کار میکنن اونا مسئولیت دارن که شفافیت تضمین بکنن و هم باز در پلوی از اینکه اینا مسئولیت دارن نظارت دقیق صورت میگیرن از کارهایشان.
بله، خب سعیدی صاحب، سخنان شما قطع شده بود، کامل بسازین که با چند شنونده ما فرصت میتیم ببینیم اونا چی میگن. سعیدی صاحب
تشکر. به ادامه سخنهای قبلی، تجارب بد جامعه دلاری که به افغانستان به نام کمک داده شده، طبق بعضی احصایه ها 80% شهمی کسایی که بر امور مسلط بودن دزدیدن و پس بردن و صرف 20% نکش مصرف شده. این و تجارب مشابه به اصطلاح ما را به این امر وادار می سازه که بله، اگر طالبا عوض ایجاد موانع و پیوان که دادن این کمک ها به مشروعیت خود به این تمرکز پیدا بکنن که چه نوع این کمک ها به اسلام و مستهلکین اصلی رسیده می ده مرکزی است که طالبا به او تمرکز بکنن و مسئولیت طالبا زیر اساس زمین سازی بکنن، ممنون هیچ واقعیت زمین تا این کمک ها به مستهلکین به صورت مستقیم برسه. و
امانی صاحب، شما از نقطه نظر تکنیکی همین سوالا را اگر جواب بدین، ورزی که ما واقعا بسیار زیاد پیام داریم در تلفن اوتومات رادیو آزادی که میگن کمک ها به کسایی که واقعا ضرورت دارن نمیرسه. البته کسایی که کمک برش میرسه اونها پیام نمیمانن، تمام کسایی پیام میمانن که کمک برش نرسیده، از او خاطر البته میرسه. هم از شما بشنویم که چطور کمک کرده میتونین که این مشکلات روز به روز کمتر شده برای یعنی.
تشکر نظر سه مسکر میکنم. شما موقعی که من میخواستم بگویم، شما گفتیم ای که کسایی که کمک برشان میرسه اونا حتما طبعا که شکایت ندارن، ولی متاسفانه ما درک میکنیم و موافق هم هستیم با یعنی هموطنهای خود که اونا شکایت دارن و که کمک برشان نمیرسن و با مستحقین حتی نمیرسن. ببخشید،
هدف ایست که نیازمندی بسیار زیاد است و امکانات محدود است. ما درک میکنیم و موافق هم هستیم. کاش که ما امکاناتی میداشتیم که به تمام کسایی که اونا نیازمند هستند برشان کمک صورت میگرفت، ولی مشکلات هست، ما ایر رد نمی کنیم. مشکلات به همکاری شما رسانه ها، به همکاری همی هموطنهای ما که اونا راپور میتن، میشه که همه با هم حل بکنیم تا اندازه کاهش بتیم. ما قبلا هم یک شماره تلفن اعلان کردیم، تا برنامه قبلی که به زبان پشتو بود دوجه هم اعلان کردیم، دوباره اعلان میکنیم که 0790-55-55-44 شماره سم شکایت دبلیش بی است. یک چیز را همکارای ما متنای ما متوجه باشند که این شماره به خاطر گرفتن کمک نیست، که اکثرا باز زنگ میزنن که من نیازمند هستم و به کمک نیاز دارم. او کمک ها یک پروسه داره، یک سروی باید صورت بگیره، اینا همون نیازمندی هایشان مشخص شوند و بعد از او شامل لیست شوند و او یک پروسیش که به شکل انفرادی با زنگ زدن با تماس گرفتن ممکن نیست. اصلا اون معیارایی که ما داریم اون معیارای اجازه نمیتن، اون پروسه باید طی شود. ولی شکایت خودت میشه ساعت بکنن.
بله امیر امانی سی بسیار تیز گفتین، آستاست یک دفعه بگوین، ما منوشته کنیم یک تکرار شود.
0790-55-55-44
0790-55-55-44
بله. و این شماره است که به شکل رایگان میتونن از تمام شبکه ها در داخل افغانستان اینا تماس بگیرن و شکایت خود ثبت بکنن، اسناد را در اختیار همکارای ما قرار بدن. ولی یک چیزی که باز هم تاکید میکنیم که اکثرا وقتی که ما این شماره را از طریق رسانه اعلان میکنیم، بخصوص رادیو آزادی، ما باید قدردانی بکنیم که در این عرصه بسیار زیاد همکار بوده. اینا همتنای ما فکر میکنن که با زنگ زدن با این شماره میتونن کمک به دست بیارن، در حالی که کمک یک پروسه خود داره، معیارات خود دارن، سروی باید صورت بگیرن، ارزیابی صورت بگیرن، اونا همون نیازمندی هایشان ارزیابی شون، مشخص شون، شامل لیست شون و بعدن به شکل مجموعی یا به شکلی که در اون ساحت نه تنها بر از اینا برای دیگه هموطنهای ما کمک میگیرن، اونا هم شامل کمک میشن. به شکل انفرادی ما این سیستمی را موجود نداریم که هر کسی را به شکل انفرادی تماس بگیرن و کمک ها را باز به اختیارشان قرار بدن، چون یک مشکل هم است، مشکل اداری هم است و منابع هم کار است و یک سرگردانی و زمانگیر هم است. از امون نگاه کمک ها از امون طریق پروسیجری که در حال حاضر تطبیق است کمک صورت میگیره، ولی شکایت میتونن با این شماره ثبت بکنن، با ما همکاری بکنن. واقعا اگر ما کمک هایی که WHP توزیع میکنن، منجوا توزیع میکنن، اگر سوء استفاده میشن، حیف و مایل میشن، در بازار فروخته میشن، به مستحقین نمیرسن، ما میتونیم با همکاری همی هموطنهای ما او را جلوگیری بکنیم و حداقل کاهش بدیم. در ارتباط به این که یک سوالی بود که ما چطور میتونیم انجوها را نظارت بکنیم و چی تغییراتی را در پروسیجر خود یا پالیسی های خود آوردیم، ما قبلا گفتیم که انجوهایی که پروژه WHP را تطبیق میکنن، اینا متحد به شفافیت هستن، متحد به رافوردهی هستن و در پالوی ازی که اینا متحد هستن که هم شفافیت را باید تضمین بکنن و هم راپور کارهای خود دوباره به WHP بتن، اینا نظارت میشن از طریق همکارای WHP که اونا میرن در سر توزیع میرن، لیست ها را چک میکنن، حتی در پروسه‌ای که سروی صورت می‌گیرند بعد از او که لیست ها آماده میشن، دفتر همکارای محلی ما، همکارای صحوی ما به مو ساعت دوباره مراجعه میکنن، از هر پنج خانه یک خانه یا از هر ده خانه یک خانه را دوباره میبینن، چک میکنن که یا واقعا این مردمی که اینا لیست گرفتن اونا مستحق هستن یا نه. یعنی تمام امکاناتی که و تمام پروسیجرهایی که ما میتونیم او را زیر نظر بگیریم و او را تطبیق بکنیم، عملی بسازیم، از او استفاده میکنیم و در پالوی از این که همکارای ما نظارت میکنن از برنامه و توزیع مواد غذایی و کمک ها، ما قبلا گفتم که کمپانی های دیگه اونا استخدام شدن که بتانن به شکل مستقل از اون نظارت بکنن و اونا هم راپور برای WHP بتن، اگر احیانا میبینن که در وجه مشکلی یا کدام خطایی وجود داره اونا به ما راپور میتن و ما اقدام میکنیم. تا حد امکان ما تمام تلاش های خود داریم و این را ادامه میتیم، ولی همکاری مردم با ما شرط است.
بسیار زیاد تشکر. حال مهمان دیگر ما را به سودی وصل کرد آقای شفیق عیار، دکتر احمد ولی امینی، کارشناس بخش تغذیه و سابق رئیس ثبت و جوازدهی اداره ملی دوا و غذای افغانستان. امینی صاحب، جامعه جهانی میخواد به افغانستان کمک بکنه، منتها یک فرمول پیدا کرده، نمیتونن که از یک طرف میگن به طالبان اینا نمیخواین مستقیما بتن و از دیگر طرف از طریق مؤسسات جداگانه میخواین بر افغانستان کمک بکنه، منتها از لحاظ تکنیکی این گیردارهای سیاسی باعث از این میشه که مردم روز بر روز فقیر و فقیرتر شده بوده. سازمانهای بین‌المللی مثل اوچا اینا هشدار میتن که افغانستان رویاروی است با یک بحران بسیار بشری، یعنی بحران بزرگ بشری، فقر و از این قبیل مسائل. حالا شما این موضوع رو تعقیب میکنید، شما چی رای حل پیشنهاد میکنید، چی باید شده که در افغانستان وضعیت یک ذره خوبتر شود؟ دکتر شبمینی،
بسیار تشکر. به نظر من اول باید ببینیم به طور مثال یعنی خود فقر و گرسنگی سبب چی میشه، یعنی کدام قشر جامعه را زیاد متضرر میکنه. خب طبیعیه پس که ضررش در کل جامعه است، در کل نفوس جامعه و همچنان در کل امور اجتماعی جامعه است، ولی زیاد فوکس یا زیاد مورد هدفش اطفال و خانمهای حامله و خانمهای شیردهی است. برن به اساس ارقامی که فعلا ما داریم به وزارت صحت عامه داریم یا مثلا در افغانستان داریم، نشان میده که حدود تقریبا 4 میلیون، یعنی قبل از تغییر دولت در حدود 4 میلیون اطفال و خانمهای حامله و شیرده با صاحب سوی تغذیه بودن که به صورتی به زیاد بود. وقتا واقعا کار بسیار سخت بود، کار بسیار مشکل بود، و با وجود از اینکه مثلا یونسف، دبلیو‌اچ‌او، دبلیو‌اف‌پی و همچنان وزارت صحت عامه و شرکایش کوشش کرده بودند که برای اونا مواد غذایی لازم برسانند و خدمات صحی لازم برسانند، ولی با اون هم ما دانسته بودیم 50% همین گروه اشخاص را مورد هدف قرار بدیم، یعنی برسانیم برشان مواد غذایی که ضرورت دارن یا تداوی که ضرورت دارن برسانیم. ولی در شرایط فعلی هر روزی که ارقام به حساب آمده میره نشان میده که فقر زیاد شده میره، خدمات صحی ارزش پایین آمده میره و همچنان دسترسی مردم به خدمات صحی و همچنان به مواد غذایی که برای تداوی مواد سوی تغذیه بوده او کم شده میره. بنابراین این نشان میده که فاجعه آهسته آهسته به صورت نگاه رشد کرده میره و نگاه زیاد شده میره. بنابراین در اینجا راهکارهای مختلف میتونه تطبیق شود. یکی از راهکارهایی که ما قبلا مثلا استفاده کرده بودیم و دبیسی یکی از پروژه را تطبیق کرده بود، اما کش واچر بود، یعنی میتونه پیسې نقدش برای هر فامیل انتخاب میشد و انتخاب کردن و فامیلان واقعا کار سخت است در شرایط فعلی که خانه به خانه گشته شد و سروی شد. خب خب به هر صورتش داخل یک رای هست که آدم میتونه بر از اونا خدمات برسانه، ولی این صرف بخش غذایی است یا بخشی است که در حقیقت ما میتونیم فامیلا را از فقر غذایی نجات بدیم. کشف واچر قسمی بوده که پول برای فامیلا میدادن و اونا خودشان میرفتن از مارکت خریداری میکردن و همزمان دبلیو‌اف‌پی و مؤسسات دیگر یک تعداد دکانها و یک تعداد مارکت‌ها را قرارداد کرده بودن، وقتی که واچرهای از اونا را میآوردن به مقابل واچرشون با اینا برشان چیز میدادن، برشان پول میدادن دوباره. یعنی یک راهی بود که شخص سیومی در حقیقت پول میگرفت، دولت به او دخیل نبود، مثلا ارگانهای دیگر به او دخیل نبود، این مؤسسات مستقیم به او دخیل بودن. و راه دیگه‌ای که وجود داره مثلا تا فعلا هم سازمان صحی جهان و همچنان یونیسف مواد غذایی که برای تداوی مرضای سوی تغذیه ضرورت است یا مثلا بر خانمهای حامله و شیرده ضرورت است، اینا رو سپلای میکنن برای مراکز صحی، برای کلینیک‌ها. اینی روند اگر ایدار تصویه شود و بیشتر شود و همچنان کیس دتکشن یا واقعیابی یک در سرعت پیدا بکنن، کی را میتونن مثلا یک تیمای سیار جور بکنن، کی هم یعنی نیست که مثلا میتونن از طریق دولت چینل شود، میتونن بدون دولت هم از طریق مواسطی چینل شود. یعنی راهی وجود داره که میتونن برای مردم خدمات برسانن، ولی با آن همه قدر که ما ضرورت داریم، یعنی فعلا ضرورت داریم، به نظر من که شاید بسیار کم ما بتونیم از این طریق برای مردم خدمات لازمی که ضرورت است برش برسن. قسمی که قبلا هم گفتم در حدود 50% واقعیت هست که ما یعنی تارگت داشتیم به افغانستان مشخص بود که در حدود 4 میلیون طفل خانم حامله و شیرده ضرورت داره، ما 50% اصلا لاقل رسانده بودیم و همقدر امکاناتی که قبلا ما داشتیم، مساحت بود مثلا دونرها بودن و مثلا مساحت دیگه بودن، خود وزارت صحت عامه بسیار فعال بود، و بنابراین واقعا یک چالش بسیار کلان است، ولی راههایی وجود داره ان شاء الله میشه کلان بتونه بکنه.
خب دکتر سعیدی، شما یک سیاستمدار با تجربه هستین، در اروپا هم تشریف داشتین، کتابا نوشته کردین از این قبیل مسائل، از او خاطر شما چاره اساسی رو در چی میبینین؟
برای تمام این سوالات و با جزئیات این رفتن که جوابای بهش وجود داره، رفتن ایجاب بحث طولانی میکنه، اما برای طالبای کرام میخوایم بگویم که زمانی که مکه فتح شد و کلید مکه به دست یک مشرک بود و مشرک مسلمان شد، حضرت پیغمبر و کلید از دستش گرفتن، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلید پس به عمو کسی سپرد که توانا قبلا این مکه را باز و قلف و یک سلسل چیزا را میکند. در اینجا این الهام و این درس در موارد زیاد به این مفهوم است که بخش از استعدادهای طبیعی و تجارب موجود است که اگر او در نظر گرفتن شو و به شکل انقلابی چنانچه طالبات تاکید میکنن بر خود صورت بگیره، سابقه را ملغا قرار بدن و جدید را و خواهد برش ندارن، در نتیجه در حالت تعلیق قرار میگیره و من حسی یک حقوقدان به حالت انقلابی مخالفت دارم و به تداوم تاکید دارم. هست راه‌های حلی که در این راستا با تفاصیل دمیرم که مانع یا دقیق تر بگویم حداقل شدن اختلاس‌ها به اصطلاح موجب شوه. به یقین گفته میتونم که تشویش مردم افغانستان و تلفن‌های هم که شده در این راستا کاملا برجاست که مکانیزمی که باید تنظیم شوه در این راستا کاملا ضعیف است، با مستهلکین اصلی و ضرورتمندان اصلی مواد نمیرسه. راه و مکانیزم کنترل که در جهان وجود داره و در عقل و منطق وجود داره به صورت درست فعالیت نمیکنه و در این راستا کسانی که تخلف کردن تا حال به جامعه نشان داده نشده که فلان نفر در فلان مورد چنین و چنان تخلف کرد و ما این اقدام کردیم و این و موارد زیاد در قسمت دولتداری که با تاسف و تاثر در رابطه با طالبا و یک سلسله مسائل دیگری، تقسیم مسائل، تقسیم این کمک های جهانی که بسیار بخش کوچکی از ضرورت جامعه افغانی است، بنیادی وجود داره که جا به توجه جدی و بنیادی را میکنه. زمستان در پیش روز، کرونا در پیش روز، مردم ما میمیرن و نقش جامعه جهانی به این راستا فعال شود.
امینی صاحب محترم، شنیدین شنوندار، این سر میخانیزم کنترل رساندن کمک ها هم کدام نظر خاص دارین؟
کمک قسمی بوده که روال عادی در هر منطقه متفاوت بوده، به طور مثال کمک رفته اول با وکیل بوده و باز بالاخره با قریه دار بوده و بالاخره رفته با قریه، قریه سروی شده و بالاخره رفته برش مواد توزیع شده. یعنی در بعض جا واقعا مشکلات بسیار زیاد بوده، کسایی که صاحب صلاحیت بودن که قریه دار یا مثلا وکیل از یاد گرفت اونا حق زیاد گرفتن و با کسایی که مستحق نبودن واقعا توزیع شده، این جای شک نیست در ازی. ولی یک ما میخوایم مثلا بگویم که این کمکایی که صورت میگیره به شکل مقطعی این جوابگوی نیازمندی نیست، تا زمانی که در سطح دولت یا در سطح حکومت به شکل دوامدار برای پلان سنجیده نشه و برای یک استراتژی کامل جور نشه که ما چطور بتونیم به شکل مثلا کوتاه مدت یا دراز مدت از این حالت باید برایم، تا زمانی که این نباشه این کمکای بالمقطعی که مثلا توزیع میشه این قدر جوابگوی نیازمندی نیست. خب به هر صورتش لاقل امو حالت امرجنسی یا اضطراری فعلی را میتونه مرفوع سازه. اشخاص از کمبود منرال ویتامین که قسمی که شما ذکر کردین و همچنان کمبود انرژی که یکی از مشکلات زیاد است او را مرفوع بسازه. و طبیعی که پس زمانی که ما شما غذا میخوریم، غذا خوردن تنها نیست، برای ما شما انرژی میده، انرژی هم یک قسمت از امو است و کمبود منرال و ویتامین هم یک بحث بسیار کلان است، یعنی یک نوع سوی تغذیه امو هم است. و زمانی که غذای ما مقدار کافی منرال و ویتامین یا بخش مواد غذایی کوچک نداشته باشه، وجود نمیتونه از بخش غذایی مواد غذایی بزرگ که موشم و کاربوهیدرات و پروتئین است از اونها برای خود انرژی بسازه، که خودش یک بحث بسیار کلان است. و در افغانستان هر دو نوع سوی تغذیه ما داریم، یعنی سوی تغذیه که از باعث کمبود منرال ها و ویتامین ها است و سوی تغذیه که از باعث کمبود انرژی و پروتئین است و این مشکلات افغانستان از هر دو بخش است. و در قسمت شفافیت توزیع برنامه ها مواد غذایی قسمی که قبلا هم ذکر کردم، سرویه های دقیقی جواب میکنه که باید شود و دریا باید با مسات یا اینجایی که قبلا کار کردن و در این راستا تجربه بسیار خوب دارن، مسات بینونی میتونن به اونا قرارداد بکنن، به اونا معایده ارزا بکنن به اساس سروی های از اونا، اما جایی که واقعا نیازمندی بسیار زیاد داره، نیازمندی اشد ضرور داره، اون رو باید توضیح شد و برشان داده شد. ولی توزیع مواد غذایی، من شخصا خودم برای توزیع مواد غذایی زیاد علاقه من نیستم، برای توزیع پول نقد هم علاقه من نیستم و پول نقد هم برای شخص باید داده نشه، برای فامیل باید داده نشه، برای زور فقط یک واچر داده شود و جای دیگه که مارکت هست یا مثلا دکان است که در زو قرار داده شود برای زو مواد آورده شود. این دو فایده داره، یک فایده ایشی است که اونا وادار میشن که از مارکت از مواد غذایی پر باشه و دوم دیگه بر فامیلا اجازه میده که خودش انتخاب بکنه که چی ضرورت داره، چای ضرورت داره، بوره ضرورت داره، گوشت ضرورت داره، مثلا برنج ضرورت داره یا آرد ضرورت داره، چی ضرورت داره، نظر به ضرورت خود میدونه، مثلا همون مقدار ده که در بسته غذایی است از اونجا بسات از اون دکان بگیره. بنابراین یک از نگاه چینل کردن و از نگاه پول و یاش سبب از این میشه که دست برد یک ذره کمتر شد، مردم کمتر بدانن سو استفاده بکنن. من فقط جنبندی نمیاد که قسمی که دوست دیگه من گفتن، میمون دیگه من گفتن، واقعا افغانستان به کمک بسیار زیاد ضرورت داره و کمک ها فکر میکنم که هر روز که تیر شده میره مشمو به طرف زمستان میریم، به طرف سردی هوا میریم و تهدید میکنه حیات مردم هم از نگاه غذایی و هم از نگاه سردی هوا و دسترسی مردم به مواد غذایی بود. بران ما میگیم که جامعه جهانی باید به شعار نمونن که ما کمک میکنیم، لاقل ما کمک ناچیزی رفت که دارن باید به اصلی وقت به بیترین فرصت به مردم افغانستان باید رسانده شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صلاح الدین سعیدی، دکتر احمد ولی امینی و محترم آقای وحیدالله امانی از اشتراکتان در برنامه.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.